مباحث عرفانی آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء الهی.
لله الاسماء الحسنى، هر اسمی که حکایت از کمال بکنه اسم خداست.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر
اسماء الحسنى.
المقصف الجامع الغني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت حکیم که له الاسماء الحسنى. دوستان ارجمند سلام، اگر به مباحث عرفان نظری علاقمندید پیشنهاد میکنیم این برنامه را بشنوید. این هشتمین برنامه از سلسله مباحث عرفانی حضرت آیت الله محمد شجاعی است در باب اسماء و صفات الهی. جلسه این بحث در تاریخ 24 مرداد ماه 1360 برگزار شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبلی یادتون هست که یک مسئله از مسائلی که در اسماء الحسنی و صفات الهی حق است من اشاره کردم و تشریح کردم. اون این بود که با توجه بر اینکه هر اسمی ظهوری است از ذات و با توجه بر مراتبی که بین اسما هست، کثرت نظر از همه اینها، ولی با توجه بر اینها، یعنی با توجه بر اینکه بین اسما مراتب هست و منشعب می شود بعضی از اسما از بعض دیگر، و با توجه بر اینکه خود هر اسمی ظهور خاصی است از ذات مقدس حق و تعین خاصی است از همان ذات، و باز با توجه بر اینکه ذات مقدس حق در مقام ذات قبل از تعین، یعنی قبلیت زمانی نه قبلیت رتبی، قبل از تعین گرچه اسم و رسمی نام و نشانی ندارد و به تعبیر علی صلوات الله علیه در مقام ذات صفات از مقام ذات منتفی است، نفی می‌گردد، این معنی که صفات به صورت مشخص، اسماء الحسنى به صورت مشخص، یعنی این اسم اون اسم اون اسم در مقام ذات نیست، ولی با این همه ذات همون غیب الغیوب است، بی نام و نشان و بی اسم و رسم و بی اسم و صفت است. ذات در مقام ذات خودش همه کمالاتی را که در مقام ظهور اسمایی همین ذات دارد، ذات در مقام ذات همه اون کمالات را به صورت بساطت گفتیم چیه؟ دارد. با توجه بر این مسئله که ذات در مقام ذات و غیب الغیوبی و قبل از تعین اسمی، قبل از ظهور اسمی در مقام ذات همه کمالات هست، گرچه اسم و رسم مشخص نیست ولی همه کمالات در مقام ذات هست، روی با توجه بر همه اینها مسئله را هفته گذشته گفتیم. اون این بود که خدا وقتی با اسمی از اسمایش ظهور میکند و تعین پیدا میکند، با اسمی از اسماءش ظاهر میگردد، چون در واقع این اسم مشخص و اون ظهور پیدا کرده، ظهور و تعینی است از همون ذاتی که همه چیز است، از همون ذاتی که همه کمالات است. قهرن در هر اسمی، در هر تعینی، با هر اسمی خدا ظهور بکند، چون ظهور اون ذاتی است که همه چیز است، همه اسما به یک نظر در باطن این اسمی که خدا با اون اسم ظهور کرده گفتم چیه؟ وجود دارد، اما به صورت به اصطلاح وجودش در مقام ذات، نه به صورت مشخص. چه این نتیجه چی می شد که اونجا که لازم بود در مقام ربوبیت خدا با صفت دیگری هم بروز پیدا بکند، با صفت دیگر هم بروز پیدا می کند. مثال آوردم یادتون هست، این تکرار بحث هفته گذشته است، میگم که ذهنتون آماده بشه، اما خوب دقت بکنیدم. گفتم که خدا مثلا با اسم خالقش حبه را میشکافد و همه اون چیزها که میشکافد میشکافد، خالق الحبه و النوا. خدا با صفت خالق شکافنده موجودات و دانه هاست که از باطن اونها کمالات دیگری را به بروز میدهد و ظاهر میگردند با صفت خالقش. حالا خدا وقتی با صفت خالق ظهور کرد، دانه ای را شکافت، خدا با اسم خالقش می شکافت، اما این خالق خودش ظهور چیه؟ ظهور همون ذاتیست که همه کمالات در اونجا هست. دقت بکنید، همه اسما بدون مشخصات، بدون تعین در اونجا هست. فلزا وقتی همین خالق، خدای خالق دانه را میشکافد، اونجا که در دانه ایرادی باشد، اون ایراد را هم بروز میده. چرا بروز میده؟ خدای خالق بروز میده یا خدا با وصف دیگه بروز میده؟ یا ترس گفتم با اسم، با صفت چی بروز میده؟ با صفت احسن لطیف. و پایه هم از اون جریان لقمان که به پسرش میگفت آوردم، که لقمان به پسرش گفت که ذره از اعمال تو در آسمان ها باشد، در هر جا باشد، خدا همشو میاره، برای اینکه خدا لطیف و خبیر است. یعنی اون وقتی که همه حرکات سکنات تو را خدا میآورد، هیچ از هیچ ذره خدا غفلت نمی کند، همه را میآورد و بروز میدهد. اون وقتی خدا میخواد خبر بده به انسان که چی کرده ای چی داشته، اونجا استدلال میکند حضرت لقمان، میگوید این نهو لطیف و خبیر. خب چرا میاره؟ چون لطیف خبیر است. در این مثالم اونجا که خدا با صفت خالق میشکافد دانه را، اما دانه که درش ایرادی بود اونو بروز میده، چون خدا لطیف خبیر است. پس خالق، خدا خالق است، اما خدای لطیف و خبیر خالق است، تنها خالق نیست، خالق است در این اینکه خالق است، لطیف هم هست، یعنی لطیف میشکافد، یا بفرمایید اون خالق، خالق لطیف است. هر به هر بیان گفتید درسته. چند جمله قبل از این گفتم که خدا با هر اسمی که ظهور پیدا میکند، چون این اسم ظهوری است از اون ذاتی که همه کمالات به صورت بسیط در مقام ذات هست، فلذا با اسمی که کاری را میکند، وقتی یه جایی میرسد که یه تعین دیگری لازم است اونجا داشته باشد، یه کاری میخواد بکنه، با اون تعینش اون کار را هم میکنه. یعنی چی؟ منظورم اینه، وقتی میگیم خدا با اسم خالقش دانه را میشکافد، خوب تأمل کنید، نه خدا خدای لطیف خالق است، خدا خالق است، اما وقتی به جایی میرسد که باید با لطافتش اونجا کاری میکند، تعین لطیفی را به خودش میگیره و کار لطیف را هم چی میکنه؟ انجام میده. ترجمه کنید اینجور، مثلا خالق کار خودش را میکند، اما خالق همون ذاتی است که همه چیز است، این خالق همون ذاتی است که علیم است، سمیع است، بصیر است، لطیف است، خبیر است و همه چیز است. خالق ظهور اون ذات است. فرضا خالق یعنی اون ذات با وصف خالقش این کار را می کند. اون ذاتی که همه کمالات را دارد، وقتی به یک لکه در دانه رسید، اون ذات با صفت لطیفش، با تعین و ظهور لطیفیش، اون لکه را همچی میکنه بروز میده و ذریعت رسید. که گفتیم که خدا با هر اسمی که کار میکنند، اسماء دیگرش هم اونجا در باطن اون اسم، مثل در ماورای این اسم است و به کار خودش چی میکنه؟ اثر خودش را میده و کار خودش انجام میده. با هر صفتی کاری که میکنه تکرار میکنه. ما اسماء دیگری که در ماورای این اسم است، اونها هم اگر کاری داشته باشند کار خودشون را انجام میدهن. خدا با وصف خالق رفیق خواهد کاری بکنه، وصف لطیفش هم کار خودش را انجام میده، وصف چیز خبیرش هم کار خودش را انجام میده. یعنی اگر کاری باشد که به وصف لطیف مربوط باشد، ذات غیب الغیوب که بی اسم و رسم است، اونجا با اون وصف ظهور میکند و کار خودش را انجام. این یک بیانی بود که گذشته داشتیم که من اجمالش را تکرار کردم. حالا اینو توجه داشته باشید که با این بیان، با این بیانی که الان گفتم تکرار کردم، یک مسئله دیگه ما میتونیم استفاده کنیم. یکی از مسائل دیگر مربوط به اسما، خوب دقت میکنیم، اون این است که خدا با هر صفتی در هر موجودی، با هر اسمی در هر موجودی که جلوه کرد، یا با یک اسم یا با چند اسم، به بیان دیگر هر موجودی که جلوه یکی از اسماء خداست یا جلوه چند اسم از اسماء خداست، بر اساس همین مدارکی که الان گفتیم که هر اسمی ظهوری است از اون ذاتی که همه چیز است، بر اساس این مسئله وقتی موجودی مظهر یک اسم است، یعنی جلوگاه یک اسم است یا جلوگاه دو تا سه تا از اسماء خداست، این در باطن امر جلوگاه همه صفات خدا هم به صورت بطون هست یا نیست؟ هست. فرض می‌کنید هست. چرا؟ برای اینکه ببینید، مثلا فرض فرمایید که شما یه موجود رو حساب بکنید که مثلا جلوگاه اسم مصور، مثلا جلوگاه اسم جمیل، جلوگاه اسم هر اسم از اسماء خدا، جلوگاه اسم خالق، مثلا خالق هر چی، هر موجودی جلوه هر اسمی که هست، تأمل کنید، حالا یک اسم باشد یا دو یا سه، چند اسم باشد، هر موجود جلوه هر اسمی که هست، یعنی هر اسمی روی این موجود جلوه کرده، این جلوه ایست از اون اسم خدا، از اون صفت خدا. چون جلوه ایست از اون اسم، باطن اون اسم چیه؟ باطن اون اسم عبارت است از ذات حق، چون اون اسم خودش ظهوریست از اون ذات، ذاتی که همه چیز است، یعنی همه صفات و اسما را به صورت بساطت در ذات خودش دارد. پس هر موجودی جلوه هر اسمی شد، معنیش این نیست که اسما دیگر در اونجا نیست، هست، اما به صورت بطون هست، که به دلیل اینکه این اسم ظهور چیه؟ اون ذاتیست که همه چیز است. اسمی که اینجا جلوه کرده در روی موجود و این موجود جلوگاه اون اسم است، یعنی اون صفت است، خود اون اسم ظهوریست از اون ذاتی که همه چیز است. پس در موجودی که اسمی از اسماء خدا جلوه کرده، ذات خدا ماورای این اسمی که اینجا جلوه کرده هست و اون ذات همه اسماء و صفات هست، اما بدون این که اسمی از اسمی مشخص باشد. پس به این معنا، به این نظر، هر موجودی را ما فرض کنیم که جلوه ای از اسمی از اسماست، چند اسم از اسماست، معنیش نیست که اسماء دیگر در اینجا نیست، معنیش این است که یک اسم، چند اسم اینجا ظهور دارد، این مثلا پیاده شده، ولی اسماء دیگر در باطن چیه؟ هست در باطن این موجود هست. پس هر موجودی بی این نظر جلوگاه همه اسما خداست. اون تا بعضی از این اسما در مقام ظهور در این جلوه کرده، بعضی از این اسما در مقام بطون در این موجود جلوه کرده. این گرز و مسئله سی اول میگفته ما به یک نظر گرون. حالا دقت کنید چطور بگم، مثالی به شما بگم. مثلا فرض فرماد که دانه، شما یه دانه را حساب بکنید که اسم مثلا جلوگاه اسم خالقه، یا جلوگاه اسم فرض فرماد که هم اسم خالق را حساب بکنید، اسم خالق و باره، اسم باره و خالق. حالا باره را معنی نکرده، من فعلا سربسته میگم شما. دانه را حساب کنیم، هم جلوه جلوگاه اسم خالق است و هم جلوگاه اسم باره هست، باره با همزه. خب این دانه که مجلا مظهر جلوه است از این دو اسم خدا فرض میکنیم، حالا نه اینکه فقط این دو اسم، حالا فرض میکنیم دو اسم، این معنیش این نیست که اسم سمیع خدا در اینجا نیست، اسم بصیر خدا در اینجا نیست، اسم حی خدا در اینجا نیست و اسماء دیگر خدا در اینجا وجود ندارد، یعنی جلوه ای به اصطلاح وجود ندارد در این موجود، در این دانه. نه، اینطور نیست معنیش. اسم باره در اینجا جلوه کرده، اسم خالق در اینجا جلوه کرده، این جلوگاه خالق و باره است. اما خالق و باره ای که ظهور چه چیز است؟ ظهور همون ذات مقدس حق است، که اون ذات خودش همه کمالات است. اون ذاتی که در مقام ذاتش همه اسما و صفات هست، اما بدون اینکه از همدیگه مشخص باشن. معنیش چی میشه؟ معنیش میشه وقتی دانه جلوگاه خالق است، باره است، اما اسما دیگر خدا در بطن چیه؟ در بطون هست. این دو اسم اینجا با ظهور جلوه کرده، ولی اسما دیگر در ماورای این دو اسم به صورت بطون و در بطن هست. که چطور؟ که اینطور که اگر این دانه به حرکت شروع کرد، یواش یواش اون اسمایی که در بطن بود به صورت ظاهر روی همین موجود چی میکنه؟ جلوه میکنه. دانه حرکت کرد، شد نبات. خب اسم مصور اینجا جلوه میکنه یا نمیکنه؟ بله، مصور جلوه میکنه. مصور کجا بود؟ بود در بطن خالق و خالق بود، یعنی اون خالق و خالقی که روی این موجود جلوه کرده بود در بطنش مصور و همه اسما دیگه بود. چرا؟ چون در بطن این دو اسم خالق و خالق ذات حق بود، چون ذات همه صفات را در خودش دارد بدون اینکه مشخص شن به ازم دیگه. دانه حرکت کرده که مصورم صورتی پیدا کرد، این جلوگاهش شد، جلوگاه مصور شد، یعنی مصور روی این جلوه کرد. خب دانه عنوانی که نبات شد، حیات درش پیدا شد یا نشد؟ شد. حی هم درش چی شد؟ جلوه کرد. حالا حی، حالا این دوتا حساب رو کنید فعلا، حالا با اسما دیگه کار ندارم، درش اسم جمیل هم به اندازه خودش چی میکنه؟ جلوه میکنه و خیلی اسما دیگه. فعلا این دوتا را که روشن من بگم. خب شد نبات، این نبات همینطور بیاید جلو، یعنی حرکت بدید این موجود رو، حرکت که میکنه. ببینید اول خالق و خالق بود، بعد مصور و اونی که حیم جلوه کرد، این آمد به اصطلاح این نبات به مرحله انسانی رسید، به مرحله حیوانی رسید که حیات بیشتر جلوه کرد، همون حی بیشتر درش چه شد؟ جلوه کرد. هر بیشتر جلوه کرد، از طرف دیگه شد انسان، یعنی این نبات شد انسان، اسما دیگر هم جلوه کرد، سمیع میشه، بصیر میشه، یعنی هم سمیع درش جلوه میکنه میشنوه دیگه، هم بصیر درش جلوه میکنه که میبینه. هم مرید برای چی رو میکنه اراده داره و هم عفو درش چی رو میکنه عفو است، هم منتقم درش چی رو میکنه انتقام کش است و هم جواد درش چی رو میکنه چیه جود دارد، هم محسن حالا محسن از اسمایی که در اونجا خوندیم نیست ظاهرا، خیلی دیگه خیلی از اسماء خدا معمولا همین نبات وقتی آمد شد انسان، خیلی از اسماء خدا در همین نبات که اول در همین دانه که اول جلوگاه خالق و بارئ بود هی پیش می رود، اون اسماء دیگر که در باطن بود در اینجا چی می کنه؟ جلوه می کنه. این شاهد بر همین حقیقتی است اول گفتم که وقتی یه موجودی جلوگاه یک اسم یا چند اسم بود معنیش این نیست که فقط جلوگاه این یک اسم یا چند اسم است و دیگه اسما از اسما دیگه در اینجا خبری نیست، نه، اسما دیگر در بطن و در بطون و در ماورای این چند اسمی که این جلوه اونهاست هست که در زمینه مناسب استعداد پیدا کرد، اون اسما هم در اینجا چی میکنه؟ جلوه میکنه. یعنی خدای ذات مقدس هست با اون اسماش اینجا هم جلوه میکنه. اینجور باید بگیم اون ذات با این اسماش هم وقتی اسم استعداد پیدا کرد درش چی میکنه؟ جلوه میکنه با اسم سمیعش، بصیرش، جوادش، اون که مثال زدم، با اسم علیمش، با اسم عفوش، با اسم قادرش، اون انسان قدرت هم دارد دیگه، با اسم جمیلش، این اسما هم با همه این اسما اینجا وقتی قال اون ذات جلوه میکنه. پس این هم یک بحث، فراموش نکنید که و اون این که دوباره تکرار میکنم هر موجودی که جلوه ایست از اسمی یا چند اسمی معنیش این نیست که این جلوه است فقط از اون یک اسم یا فقط از اون چند اسم، دیگر از اسما دیگه خبری نیست، نه، اسما دیگر هم در بطن و ماورای این اسما هست، به این معنا که در بطن این یکی دو اسم ذات مقدس حق است، چون ذات همه چیز است بدون اسم و رسم و نام نشان. حالا با این بیان من گفتم ارشوی سوال کنم، اونجا که اول دانه بود فالو اینم خوب فهمیدی خالق و خالق در اکشیل بکرده، خالق و باره در اکشیل بکرده بود، مجلای یعنی جلوگاه این دو بود یا اثر این دو بود، جلوگاه اثر فرق نمی کنه، یا معلول این دو اسم بود یا مخلوق این دو اسم بود، یعنی خدا با دو این دو با این دو اسم، این که خدا با این دو اسمش اینجا ظهور پیدا کرد، رفت جلو شد نبات با حی و با مصورش هم جلوه کرد، یعنی چی؟ یعنی ذات اونجا که با حی و مصورش اینجا جلوه کرد، اون ذات اونجا که این ماده استعداد پیدا کرد، این تعین ذات مقدس، این تعین مصور و تعین حی را همونجا پیدا میکنه یا چه جوریه؟ یعنی خدا اون ذاتی که خودش در نگاه بذار تعیون ندارد اینجا با تعیون حیی پیدا میکنه و روش چی میکنه؟ جلو میکنه پیدا میکنه. باز اینجا فکر نمیزن زمان قبل و زمان بعد میشه، یعنی خدا که یکی از تعیوناتش حیی است هست در خلقت با اون تعیونش پیش میاد اینجور با اون تعیون. پس بنابراین این اسما در بطن این اسما اولیه هست. اینم یک مسئله که این دفعه گفتم، نتیجه که از این مسئله که امروز گفتم قسمت اول که تکرار بحث گذاشته بود، نتیجه که میگیریم اینه که هیچ موجود را در عالم نمیشود پیدا کرد که فقط جلوگاه یک اسم و چند اسم باشد و در باطنش اسما دیگر ماوراءالطبیعه اسما نباشد. البته موجودات با هم از این لحاظ فرق میکنن که موجودی ممکنه مظهر یک اسم باشد، موجودی ممکنه جامعیت بیشتر داشته باشد مظهر چند اسم باشد، موجودی هم ممکنه مظهر همه اسما باشد از نظر فعلیت و ظهور. مثلا انسان مظهر همه اسما و بعضی از موجودات مظهر چند اسم، بعضی موجود مظهر یک اسم، مثلا اما این غیر از این مسئله است که اونجا که مظهر یک اسم شرم اسم در باطن همه اسما دیگه هست که اگر این موجود قابلیتش را پیدا بکند اون اسما هم چیز میشه همه جلوه میکنه. همین همی که ما میگیم انسان خلیفت الله هست همه اسما درش جلوه کرده، همه انسان همون خاکیش که خلیفت الله نیست دیگه. ترجمه کنید، همون خاک وقتی میاد استعداد پیدا میکنه میشه چی؟ میشه انسان. یعنی وقتی یک موجود که مظهر یکی اسم چند اسم بود، وقتی هوا حرکت تکاملیش و در تحت ربوبیت خود و خدا وقتی آمد به جای رسید، مظهر برای همه اسما میشه. مثلا که به اصطلاح من امروز در دنباله این بحث میخواستم شما بگم اینه که در ادامه همه بحثی که من گفتم، اونجا که یه موجودی جلوگاه بالفعل چند اسم است، این هم توجه داشته باشید که جلوگاه بالفعل، چون در خام یه سوالی کرد پرونده اون سوال موجود بیشمنده نیه بودن توضیح بدن، گفتیم موجودی که اول ظهور جلوگاه یک اسم یا چند اسم است، اونجا که جلوگاه چند اسم است، ایشون گفتن مراتب پسیانه. این خبرش داشته باشید که گاه موجودی بالفعل جلوگاه چند اسم است، اما بعضی از این اسما جلوه بیشتر دارد، اون یکی ها مثلا جلوه کمتر دارد، یعنی در از نظر رتبی این مقدم جلوه میکنه و اونا هم در ماورای این جلوه میکنه، نه اینکه باطن هستن و جلوه نکردن و جلوه دارن ولی به ترتیب دارن، بعضی هاشون جلوه بیشتر دارد و بعضی جلوه ظهور کمتر دارد، یعنی اینجا ظهور کمتر دارد در روی این موجود. خب این بحث ما در اینجا، یعنی این نقطه که موضوع گفتم تمام شد. من اینجا یه مسئله که خارج از درس در اسما روشن تفشین، این مسئله دیگری خارج از بحث اسماست، یادم خارج نیست، اینو شما توجه داشته باشید، بیادتون باشد که در بعدها در بحث اسما به درد رو میخوره. یعنی یه حقیقت کلیست، یه مسئله کلیست، اونو بگم یادتون باشد، متوجه باشید که باز تکرار میکنم، به بحث اسما مستقیما مربوط نیست. و ما رو مقدمه در بعضی از قطعات بحث هایی که مربوط به اسما هست میشه از اون استفاده کرد. و اون این که در خصوص این که موجودات مرآت حقند یا حق مرآت موجودات هست، دو مسئله یا دو نظر یا دو اعتبار هست. یه چیزا این یه مسئله است در کتاب های عرفا و در گفته های عرفا شاید برخورد کرده باشه، چون ممکنه در گفته های عرفا به دو تعبیر برخورد کنید. گاهی اینا میگویند که خدا مرآت همه موجودات هست، یعنی اون که در واقع خدا مانند آینه است که همه این موجودات و مخلوقات و اعیان وجودی، یعنی اعیانی که در عالم این عین هستن، اعیان به اون معنا به اصطلاح فلسفی عرفانی این میشه، این همه اعیان، این همه موجودات، این همه حقایق و مراتب مختلف موجودات که هست، اینها در مرآت الله دیده می شوند و ظهور دارند. حساب بکنید شما مثلا اینجا آیت و طبعه یه مثالی دارد، اون مثال بگیم که مثال خوبی است، این هم موجود فلان ما ببینیم اگر از اون مثال، معنی این که خدا مرآت موجود هست این است که ذات حق که اون وجود مطلق و هستی مطلق و نور مطلقه همانند آینه است، این موجودات در اون آینه دیده می شوند و بروز دارند و ظهور دارند، اگر اون آینه را بکشید کنار چیزی نیست. و علاوه بر این، اینها روی آینه را چی کردن؟ پوشاندن. ما فکر می‌کنیم اینها هست، اینها عکس مانندی است روی یک آینه که در واقع همون مرآت وجود حق است. و به اصطلاح حق را وقتی مرآت دانستیم، موجودات روی این مرآت هست، این همه مردم که حق را نمی بینند، مردم عادی ماها، و موجودات را هر جا نگاه می کنند موجودات را می بینند، اینها چون هفت مرآت است و آینه است، اینها با درون مرآت ظاهر شده، در واقع همون مرآت وجود حق است و به اصطلاح هفت را وقتی مرآت دانستیم، موجودات روی این مرآت هفت، این همه مردم که هفت را نمی بینند، مردم عادی ماها، و موجودات را هر جا نگاه می کنند موجودات را می بینند، اینها چون هفت مرآت است و آینه است، اینها با درون مرآت ظاهر شده، درون آینه ظاهر شده، این صورتهای ظاهر در مرآت حق و آینه حق مانع از این است ما خود آینه را ببینیم و غافل از این باشیم که اصلا این صورتها صورتهای روی حقیقت هستشون آینه است، از این غافل باشیم و آینه را نبینیم و دریافت نکنیم. این همه محجوبین که ماها هستیم از این نظر به اشتباه میتونیم یادتون باشه. آیت با تو اینجا یه مثالی میزنیم، مثال آیت با تو خوبه، میگه اگر یک کسی را سرزده ببرن یه جایی، همین آیت با تو معروف میگه که مثال خیلی خوبی گفته، فرزه ها میگه ببرن به یه جایی که اونجا یه آینه خیلی مفصلی فرض کنیم، خیلی مفصل ها از این آینه ها که در خونه ها هست، از اونها نه، خیلی بزرگ، بعد خلاص آینه که عرض طولش هیچ معلوم نباشه، این انسان رو ببرن در برابر یک دفعه در برابر یک این آینه قرار بدن که در اونجا صورتهای مختلف است، عرض طول آینه هم دیگه کلافه داشت، چیه اون کلافه میگن چی میگن، از اون اینا ندار، عرض طولش معلوم نیست کجاست این نهایت آینه، در برابر یک این آینه یه انسان را یه دفعه نازل بکنن در اونجا قرار بدن که از جای دیگه از پشت سرش، حالا پشت سرش رو نمیبینه، عکس باغ و نمیدونم انسان و حیوان و همه چیز در پشت هست، در پشت این کس، در برابر اون آینه و در اون آینه چیه؟ همشون عکس، اما آینه است که این برانورش معلوم نیست. این آدم اگه در اونجا قرار بگیره و همه چیز میدید، حرکت میبینی، انسان های برانور میروند و با هم دعوا میکنن، جنگ میکنن، بازار هست، نمیدونم خیابان هست، کول هست، حیوان هست، آب هست، همه چیز دیگه در پشت این کس هست، اگر ببینه این اول فکر بود که متوجه نباشه که آینه هست، متوجه نباشه اینجا آینه هست، آینه هم فرض آینه وسیل هست، یه فکر بود که اینا همش چیه؟ واقعیت اینیست، واقعیت اینیست، بعد یه دفعه بهش میگن که اصلا برگرده به عقبش و پشتش نگاه میکنه، برمیگرد پشتش میگه نه حقیقت اینجاست، اینجا چیه؟ اینجا یه صورت ایست، اون وقت میفهمه که این آینه ایست و اگر نگن اشتباه میگه که کنه همه همون حقایی هستن که میبینیم، دیدن ما این همه موجودات را در مرآت هفت درست شبیه همین مثاله، ما چشم باز کردیم در یک آینه که بی نهایت هست همه موجودات را میبینیم، ولی موجودات روی آینه را چه کردن؟ گوشانده ما فکر میکنیم که واقعیت هست و صورت هاییست و روی آینه، واقعیت همون آینه است، اگر اون آینه باشه این صورت ها فقط صورت هست، انشاءالله خوب میفهمید و ما محجوبین همینطور هستیم، یعنی این آینه را نمیبینیم و صورت کار را میبینیم، مانند اون کسی که در برابر اون آینه برام اون سر کارت را کار، این یک اعتبار است. یک اعتبار دیگه این است که ما موجودات را در این اعتبار اولش گفتم تشریح کردم که حق مرآت است، متوجه شدید که اون چی که ظاهر است در نظر محجوبی موجودات هست و آینه دیده نمیشه، این کار محجوبین است، محجوبین این طور میبینه موجودات و صورت ها را میبینه از آینه رفت دارد، اعتبار دیگر این است که موجودات آینه های حق باشند، دقت کن درست مقابل اونها، هر موجودی به جای خود آینه ای از حق و چهره قسمتی از چهره حق را به اندازه خود و قابلیت خود و استعداد و ظرفیت خود از اون جمال و کمال مطلق و بی نهایت نشان میده، بنابراین در این اعتبار همه چیز آینه ها هستند و چند چیز در این آینه ها ظهور کرده؟ نگفتید؟ چند چیز؟ یک چیز، یک سو، یک چیز است، یک وجود است،
یک حقیقت هست در این آینه ها، هر کدوم به اندازه قابلیتشون از اون حقیقت چی میکنن؟ نشان میده آینه ها یک حقیقت هست. اینم یک اعتبار. در این اعتبار دوم، اونه که به اصطلاح هست در عالم هستی کیه؟ جز یکی چیز دیگه هست؟ جز یکی چیز دیگری نیست. بقیه فقط نشان دهنده های اون یکی هستن، هر کدوم به نحوی خودشون اصالت ندارند، خودشون هستی ندارن، هر کدوم از هستی او طوری به اندازه نشان میدهن، فقط آینه های نشان دهنده مرآت های محدود کننده و نشان دهنده همون یک واقعی کنم. یک اعتبار این به این اعتبار دو، این اعتبار دوم همون حالتی است که موحدین و اونا که مجرد شدن تجرد یافتن که نگاه میکنن همه جا خدا را میبینن، که قرآن میگوید عین ما تو بلو پس سمرت الله، به هر جا نگاه بود در همه آینه ها صورت خدا را، یک صورت را میبینید در هر جا طوری که بکرده، این بین اعتبار دومه. یعنی موجودات مرایی و مرآت ها باشن و ظاهر در موجودات خدا باشد، ظاهر یکی سائینه ها متفاوت. این حال و خصوصیات و موقعیت روحی اون کسیست که رفته بالا، نه موجودات را در آینه حق، بلکه حق را در آینه موجودات میدهد و هر جا نگاه را چی میبیند؟ حق میبیند. نمانند اول که صورتها را ببیند از آینه غفلت میکند. اینم حال بعضی هست. حالا من از شما سوال میکنم، خودتون میدونین که اینجا کدوم اون بهتره که نگاه کنه از آینه غفلت بکنه، که فقط صورت ها را ببینه مانند اون کسی در اون برابر اون آینه بزرگ را ببینه فکر کنه که نه حقیقت اندازه که نه صورت هاست قائم با اون آینه، اون بهتره، یا اون کسی که در محل دوم باشد؟ یعنی یک هستی، یک واقعیت را در آینه های مختلف که به اندازه های ظرفیتی از اون نشان میدن ببینه، دوش بهتره؟ دومی بهتره. اولی محجوبین هستن، دومی همون اهل کشف هستن. حالا از این، حالا من سوال دیگه اینه که اگه کسی باشد که هم اون را ببیند هم این را ببیند، همون طور ببیند همین طور ببیند، هم خدا را آینه و موجودات را در آینه، و هم موجودات را آینه و یک چیز را در آینه ها و یک چیز را در آینه ها ببیند، این بهتره یا اون دومی بهتره؟ دوم سومی از همه بهتره. هیچ کدوم از هیچ کدوم هم مانع نمیشه. یعنی سومی بهتر بینید، یعنی این قدرت را و این دید را و این شهود را دارد که نگاه بکند همه جا خدا را بینه در آینه ها، ولی در این حال این نگاه را هم دارد که در آینه وجود حق همه چیز را، صورت ها را که عکس های سوی آینه و ببیند، اما این غیر از اون اولیستا میداند آینه ای هست و اینا صورت های در اون اولی نمیدانست، از آینه غفلت میکرد و آینه برای چی بود؟ محجوب بود. حالا اینجا چند سطرم شعر نوشتم، شعرها را شما بنویسید. حالا اینجا این شعر اینجوره، از نظر این شعر است که از نظر کمل ارباب فهوم نسبانند همه خالق مشهود است و خلایق موهوم. دقت کنید شعرش اون نسمانند دارد، ولی خب شعر دیگه از یکی از اون رفاست که برای شما اون مطلب رو بنویسید. از نظر کمل ارباب فهوم خالق مشهود است و خلایق موهوم، و در نظر طایفه محجوبان سطح دوم ها، و در نظر طایفه محجوبان خلق است که ظاهر است و خالق مکتوم. این توجه کردید این به دو قسمت شعر است. اون مرحله سوم که گفتم دیگه در این شعر نیامده. یه شعر دیگری هم دو سطح دارم بنویسیم مانند همون شعر. ما ز حق و حق ز ما نیست جدا. بعد اینکه این سطح دومش همش رو جمع کرده، بینگر همه در خدا و در جمله خدا، بینگر همه در خدا و این اونجاست خدا مرآت باشد موجودات را در مرآت ببینید. جمله بعدش بینگر همه در خدا و در جمله خدا، همه در خدا، خدا مرآت باشد
و در جمله خدا موجودات مرآت باشند و خدا در مرائی ذات.
خب اون اولی را ببینید، اولی را که فقط صورت ها را میبینید از آینه غافل است، در اصطلاح اهل عرفان میگن ذل عقل، یعنی صاحب عقل. عقل اینجور پیش میبره انسان را، به صورت ها میرساند که صورت هایی که آینه را محجوب کرده و انسان آینه را هیچ غفلت دارد، این صاحبان عقل است که اونجا میروند و میرسند. دومی که اصطلاح حق را در همه مرائی میدید اونو میگن زول این، این با این. اون وقت سومین طایفه اونایی هستن که اونا رو میگن اصلاحا زول عقل و این، دارای عقل این. از اینجا شما متوجه باشید که در گفته گفت اول اشاره کنید در گفته های رفاقتاهی طوری بیان میکنن که مثل این که خدا آینه است و موجودات صورت های در مقابل آینه، و بلکه گاهی تعبیر میکنن که اینا لکه هاییست روی رخسار نمیدارم محبوب و نمیدارم روی آینه وجود. اینا لکه ها هم هستی که چون هر چیزی که آینه ای که صورتی که در آینه باشد و مانع از بروز آینه باشد لکه هستی دیگه. تو همینه مثلا میگی که اینا یه عارف میگه که من خودم جز لکه این روی وجود و آر و ننگ چیزی دیگری نیستم من. گاهی همونی که تعبیراتون طور دیگه هست که میگن در همه جا تو را میبینه. این دو به این دو اعتبار ناظرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.